بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیروز ما راجع به این بود که در عقد نکاح و تحقق حلقه زوجیت بین زن و شوهر نفس مرازات کفایت نمی کنه، ترازی طرفه. این در مطلق عقود ترازی کافی نیست، احتیاج به نکاح نداره، این واضحه. لندن و اشخاص خیلی از معاوضات را راضی هن و چون تو دلشون راضی است نفس این کفایت کنه نقل و انتقال واقع بشه، این یقی نیست و این جای بحث نیست. احتیاج داره مبادلات به انشاء. بحث این بود که آیا انشاء باید انشاء لفظی باشه یا همین جوری که در بیع و خیلی از معاملات دیگر انشاء عملی هم کافی است، اینجا همین کفایت کنه. خب راجب به این که اصل و بس راجب به اصل این که آیا لفظ معتبره یا معتبر نیست، یه فروعی هم بعد هست. حالا اگر لفظ معتبر شد چه لفظی باید باشه، اون بحثای بعده. اصل بحث دیروزی راجع به این بود که آیا برای انشاء باید لفظ باشه، اصل لفظ یا معتبر نیست. آقای خویی روایاتی رو تمسک کردن که از اون روایات می‌فرمان که دلیل هست برای اینکه لفظ معتبره. سید مرتضی هم در انتصار جمله‌ای داره، ولو برای اصل مسئله اعتبار الفاظ نیست، ولی مقتضای کیفیت استدلال او میشه به بعضی از روایات تمسک کرد برای استدلال به اعتبار اصل لفظ. صاحب مستند نراقی هم عرض کردیم که او هم به یکی از روایاتی که آقای خویی هم به او استدلال کرده اون به عنوان تأیید ذکر کرده. حالا ببینیم آیا این روایات دال هست یا نه. آقای خویی یکی این می‌فرمایند که از روایاتی که در باب متعه وارد شده معلوم میشه که اصل اعتبار لفظ در باب متعه مسلمه، بین مفروع و عنه، بین سائل و امام. سؤال راجع به کیفیات و خصوصیاتشه، نه در اصلش. حالا ما خواستیم این روایت رو بخونیم چون این روایت برای ابحاث بعدم به درد میخوره و ببینیم آیا همین جوریست که ایشون فرمودن یا نه. شیخ انصاری غیر از مسئله روایات اسمی از روایات نبرده. تعبیر ایشون این است که صیغه معتبره و با اباحه و معاتات حاصل نمیشه نکاح و همین وجه ممیز هست ما بین نکاح و سفاح. این عبارت هم شیخ انصاری داره. ما دیروز یه عرضی آقای حکیم این را دنبال کرده، آقای خویی دنبال کردن. آقای حکیم بدون اسم از شیخ مطلب را مناقشه کرده، آقای خویی با اسم. ما راجع به آقای حکیم عرضی داشتیم و بعد من متوجه شدم ما اشتباه کلام آقای حکیم را اشتباه ما معنا کردیم و استفاده کردیم که ایراد می کردیم با آقای حکیم در مطلبش ایشون. آقای حکیم این مطلب را که مائز ما بین سفاح و نکاح فرمان درست نیست، وقا اگر به قصد زوجیت نباشه، به عنوان زوجیت نباشه، این سفاحه. اما اگر وقا به عنوان زوجیت باشه این نکاحه. ولو لفظی در کار نیست، بعضی از شرایع باطله اینجوری است که بدون انشاء لفظی این را نکاح میدونن. ما اول از این عبارت اینجوری خیال کرده بودیم که ایشون میخواد بگه که بعضی از شرایع باطله نفس همین وقایع به قصد تحقق زوجیت را میگن با این نکاح حاصل میشه، هیچ تشریفاتی نداره، کسی مواقعه کنه به قصد زوجیت میشه زن او. ما تعجب میکردیم چه شریعتی هست، غیر شرایع کمونیست هم این هر مطلب رو نمیزنند، هیچ کسی ما تا حالا نشنیدیم که ازدواج و امثال اینا اگر باشه بگه با نفس وقاع ازدواج حاصل بشه ایرو. ولی بعد ما متوجه شدیم آقای حکیم اینو نمیخواد بفرماید، میفرماید نکاح وطی که در باب نکاح هست به عنوان زوجیت وطی میشه، نه در باب نکاح باطل. نکاح های معمولی، نکاح خود ما هم، چون شیخ نمیخواد بین نکاح فاسد و سفاه فرقش را بذاره، اصل بین نکاح که فرد ازهر مصادیق نکاح هم نکاح صحیحه. آقای حکیم میفرماید در نکاح مطلقا صحیحش یا فاسدش، کسی که مباشرت میکنه به حساب که زنش مباشرت میکنه. نمیخواد بگه شخص در باب نکاح با مباشرتش میخواد ایجاد حلقه زوجیت بکنه، میگه زنش میخواد مباشرت بکنه. منتها شرایع باطل میگن ایجاد حلقه زوجیت بی لفظ با فعلا میشه ایجاد بشه، شریعت صحیح میگه نه خیر با لفظ باید بشه، اما فعلی رو که اونا خواستن بگن عبارت از همین فعل وقایع، این ایشون نمیخواد اینو بگه، چون در نکاح عبارت از وقایع شخص به عنوان زوجیته، یعنی زنش هست میخواد وقایع کنه نکاح، ولو زنیتش به وسیله دیگه ای حاصل شده یا با لفظ یا با فعل که از شرایع باطل است. پس از این ناحیه که ما استعجاب میکردیم که ایشون چرا اینجوری نسبت دادن، کدام شریعتی است که خود وقاع را کافی بدونه برای تحقق زوجیت، این ایراد به ایشون وارد است. آقای خویی هم که آمده کلام شیخ را توجیه کنه، ایراد کنه به کلام شیخ که فرمودن بر این که اینی که شما فارغ را لفظ میدانید، فارغ لفظ نیست، ممکنه لفظ باشه و سفاه باشه، ممکنه لفظ نباشه و نکاح باشه. پس عموم من وجه ما بین لفظ و نکاح به هم ارتباطی نداره با هم. این فرمایش آقای خویی هم که یه مطلبی زائده بر اون کلام آقای حکیمه، آقای حکیم راجع به این که ممکنه لفظ باشه و سفاه باشه، این را آقای حکیم ندارن. ایشون اون تیکش را که اگر فعل شد سفاهه، اونجا رو مناقشه کردن، فرمودن نه، اگر کسی فعلی باشه که به قصد تحقق نکاح باشه، وقت وقایعی که حاصل میشه اون وقایع سفاه نیست. این را مثل بعضی شرایع باطل اینجوری به وسیله فعلی عقد نکاح میشه، بعدم مباشرت میشه، اون مباشرتشون سفاه نیست، ولو اون فعل کافی نباشه در باطل هم باشه. آقای خویی از هر دو جنبه اشکال کرده، هم فرمودن بر این که لفظ داشتن لفظ منشأ نمیشه ما این را نکاح بدانیم، ممکنه سفاه باشه و لفظ هم داشته باشه. این زیادتی است که مال آقای خویی است، در آقای حکیم نیست. ولی به نظر میرسه که این زیادتی تمام نباشه، برای خاطر اینکه شیخ اینجوری بیان میکنه، میگه در باب نکاح صیغه معتبره و اباحه و معاتات، با اباحه و معاتات نکاح واقع نمیشه. این عبارت اباحه رو مقابل معاتات قرار داده برای چیه؟ معاتات یه چیز فعلیه، اباحه فعل نیست. اجازه ازن تو مجازی در این کار کرده، قوله. ایشون که تفریع کرده که صیغه معتبره، بنابراین اباحه و معاتات کافی نیست، مراد از کلمه صیغه مطلق اللفظ نیست، یعنی صیغه النکاح، صیغه الزواج. اگر مواردی که در سفاه هست لفظ، در خیلی از موارد سفاه لفظ هست، ولی لفظ نکاح که نیست، صیغه نکاح که نیست. میگه شما مجازی برج را اباحه میکنه، حالا یا مجانی یا در مقابل پولی، پول عوضی. صیغه‌ای که داره تعبیر میکنه و بعد تفریع میکنه، بنابراین نه اباحه صحیحه در باب چیز، نه معاتات، مراد صیغه نکاحه. صیغه فرض کنید بی را که نمیخواد بگه اگر صیغه بی کردی اون وقت نکاح صحیحه، این صیغه مراد صیغه نکاحه، نه هر لفظی از الفاظ. اون وقت پس آقای خویی نقض میکنن، میفرماین که ممکنه لفظ باشه و سفاه باشه، ایشون ربطه به کلام تیز نداره، کلام شیخ نداره. شما بگید ممکنه اگر بگه ممکنه صیغه نکاح باشه، صیغه نکاح هم شده، صیغه ازدواج شده، معذالی سفاه باشه، اگه یه همچین مطلبی باشه میتونید نقض کنید، ولی اینجور نیست. اگر کسی با صیغه نکاح بعدش وقع بکنه، این زنا نیست، سفاه نیست. حالا ممکنه صیغه باطل باشه، اون یه حرف دیگریست. پس مسئله لفظ را که آقای خویی چیز کردن، قاعده شو با سفاه صیغه به کار می بردن و دیگه این نقض وارد نبود. منتها مال آقای حکیم که ایشون می فرمان بر این که خصوصیت را ما قائل بشیم، بگیم فصل ممیز ما بین نکاح و سفاه، داشتن لفظ و فاقد لفظ میشه سفاه. خب ایشون اشکال میکنه، میگه ممکنه فاقد لفظ باشه، ولی چون قصد زوجیت شده به وسیله کتابتی، به وسیله فعلی امثال اینا، قصد زوجیت شده سفاه نباشه. این تیکه درسته، این قسمت که ما به القوام مفهومی خود نکاح نخوابیده که باید انشائش با لفظ باشه، اگر با کتابت و با فعل دیگه ای اگر باشه، این خلاف مفهوم چیز باشه، نکاح باشه. ولی در این حال من خیال میکنم شیخ یه چیزی ایشون میخواد بفرماید که اشکال آقای حکیمم وارد نباشه. این که تعبیر میکنه، یعنی قابل توجیه کلام شیخ، بعد از این که ایشون میفرماید که صیغه معتبره، بنابراین صیغه معتبره و اباحه و معاتات کافی نیست، و به هازا یمتاز نکاح من السفاه، هازا ممکن اشاره باشه به عدم کفایت الاباحه، نه به اعتبار صیغه، به این که اباحه کفایت نمی کنه. این هوال فارق ما بین سفاه و نکاح. در شخص زن مالک املاک خودش هست، مالک بزء خودش هست، خودش هم هست، ولی اگر اباحه کنه املاک خودش را به دیگری، اباحه کنه، با اباحه مباح میشه برای دیگری، ولی بزءش را اگر اباحه کنه به دیگری مباح نمیشه، و اگر مباشرتی شد اون سفاهه. ایشون که میفرماید به هازا یفترق بین سفاه و چیز، میخواد بگه به این که در نکاح با اباحه نکاح حاصل نمیشه و شرطش این است که به نحو اباحه نباشه، اباحه فایده نداره، این جهت فارغ است ما بین نکاح و چیز. در نکاح با اباحه مباح نمیشه، ولی همینی که در باب و اگر یه همچین چیزی واقع شد مصداق میشه برای صفا، که این حاضر رو اشاره بگیریم به خصوص اینکه در باب نکاح با اباحه نکاح حاصل نمیشه. مثل اموال نیست که مالش میخواد اباحه بکنه با اباحه مباح بشه، باز اونجوری نیست، چیز دیگری باید باشه تا مترتب بشه درش چیز اباحه. مراد شیخ اینه، بنابراین میشه از طرف شیخ دفاع کرد. نه میخواد بگه ایشون همین رو میخواد بگه، میگه اگر اباحه کردی این اباحه رو به حساب چیز نباید بذاری. نه همینی هم تاز و یم تاز میخواد، همینی میخواد، میگه اباحه نبود و غیر از اباحه چیز دیگه اگر مترتب بود میشه نکاح، یه چیز دیگه متقدمه بر اباحه اگر بود میشه نکاح. این اصل چیزه، باید اباحه فرع یه چیز دیگه باشه، نه خودش مستقلن اباحه مباح بکنه. ایشون شیخ اینو میخواد بفرماید. خب حالا عمده ما اینی که میخواستیم بحث بکنیم راجع به این که روایاتی ببینیم در این بحث چی داریم که ایشون آقای خویی تمسک میکنن. یکی از روایاتی که آقای خویی اشاره نکردن ولی سید مرتضی در انتصار در رد سنی ها این بحث را کرده، روایتی است که سنی ها نقل کردن و در مستدرک حاجی نوری هم یه قصه زنی شوهرش ازش راضی نبوده و بعد رفته پیش پیغمبر اکرم و پیغمبر حقوق شوهر را ذکر کرده خیلی مفصل. اون وقت بعد اون زن عرض کرده که اینا خب حقوقیست که شوهر بر زن داره، زن چه حقوقی داره؟ ازش شروع کرده حقوق زن را هم بیان کردن. من جمله از اون حقوقش که راجع به حقوق زن ذکر میکنه تعبیر حضرت اینه که شما این زن را گرفتی، اخذتموهن به امانات الله و استحللتم فروجهن به کلمت الله، شما فروج اینا به کلمت الله شما استحلال کردید. سید مرتضی می فرمه مراد از کلمت الله همون زوجته و انکحتوس، و اینکه بعضی ها ممکنه بگن مراد آیه فنکهو ما تابلکم و امثال اینجور چیزا باشه، رد میکنه، میگه اونا چون با انکهو که مباح نمیشه، شارع انکهو رو گفته، کسی اگر خودش لفظی به کار نبره هیچ عملی انجام نده ایجاب قبولی نشود این حلال میشه برش. استحللتون فروجهن یعنی حلالم شد فرج اینها برای شما، با عملتون استحلال این است که شما کاری انجام دادید که به وسیله این کار چیز شد حلال شدیم. خب این مسئله اذن الهی که اجازه داده شما کاری انجام بدید که اون کار محلل خواهد بود، پس کاری که محلله غیر از زوجت و انکحتو نیست. و ایشون میگه مراد از کلمت الله عبارت از همون زوجت و انکحتو است. این است که ایشون داره. خب این در مستدرک هم نقل شده، در مستدرک میگه یک نسخه بسیار عتیقی برای بعضی از فضلا بوده، خطبه ای را نوشته بوده، میگه که ظاهراً از کتاب الخطب جلودی از اونجا باید اخذ شده باشه، که همین روایت مفسر را که زر رفته خدمت حضرت این عبارت درش هست. حالا غیر از این که این روایت از نظر سند اشکال داره، از نظر دلالت هم محل حرفه، چون در معانی الاخبار متن روایت را جور دیگه سوال شده از امام و تفسیر شده. به کلمت الله نداره، به کلمات الله داره. استحللتم به کلمات الله، و سوال شده که مراد چیه؟ هم امانات الله را تفسیر کرده، خودش اصلا عنوان معانی الاخبار عنوانش این است که معنا این جمله پیغمبر. اینجوریه که ابی رحم الله قال حدثنا سعد بن عبدالله عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود یرفع الحدیث قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و اما الکلمات. خود حضرت تفسیر کرده، از اینجا استفاده میشه. اون کلمات الله که شما چیز کردید چیه؟ فرموده که و اما الکلمات فهیه یا فهنه الکلمات التی شرط الله عز و جل بها على آدم حين زوجه حوا ان یعبده ولا یشرک به شیئا ولا یزنی ولا یتخذ من دونه ولیا. این مراد این که استحللتم فروجهن به کلمات الله عبارت از این است که با اون شرایطی را که خداوند کرده بود شما این استحلال کردید و فروجشون را تفسیر شده برای این. در بعضی از روایات معتبر خود ما هم هست که راجع به مثلا ازدواج با ایش نیاوردن، مثلا تزویج بکنید به شرط الله، تو بعضی ها به شرط الله یعنی همین که در تزویج که خلاصه همین تعهدات هم زمیمه شده باشه بهش که چنین چنین ازدواج چنین چیزام دنباله داره، چنین چیزام هست، یعنی چنین حرفایی هست در ایران. خلاصه مر اونجا هست که خلاصه بعضی از این تعهداتی که خداوند چیز هست اونام درش شده. راجع به کلمه این که شما با لفظ باید باشه نه با کلمه، راجع به این نیست. اون وقت اون روایت دیگه که دیروز خوندیم که و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، که میثاق در روایت به کلمه تفسیر شده، ما عرض کردیم که اون کلمه معلوم نیست مراد کلمه نحوی باشه، ممکنه کلمه عبارت از کلمات الله یعنی همه مخلوقات الهی کلمه است. حالا شاید هم به مخلوقات الهی کلمه میگن، چون اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون و با کن تمام موجودات حالا به چه معنایی هست خلق میشه، موجودات را کلمه گفته میشه، یعنی با این به وسیله کن همه چیزا وجود پیدا کردن، که ممکنه مراد از کلمت الله کلمه نحوی نباشه، یعنی عبارت از مخلوقی را که به وسیله اون موجودی که به وسیله او عقد کردید، حالا کتابت بوده، اشاره اخرس بوده، لفظ بوده یا معاتات بوده دیگه، اینا را از جای دیگه ما باید بفهمیم. این ما اشکال داشتیم، لذا می گفتیم که نراقی که این روایت نقل کرده به عنوان تأیید ذکر کرده نه به عنوان استدلال، و علاوه قرائن هست که در اینجا از باب غلبه است، برای خاطر اینکه خب بالاخره اخرس و امثال اینا اونام استحللتم هست، ولی استحلال اونا که با کلمه کنی با لفظ که نیست، اونا با اشاره است. این چون غالبا با لفظ واقع میشه کافیست این، خیلی از تعبیرات روایت دیگه هم همینجوره. خلاصه این دلیل نیست. اما اون روایاتی که ایشون میفرمان در باب متعه استفاده میشه که اصل اعتبار لفظ مسلم بحث در خصوصیاتشه، ما روایتاشو میخونیم. یه روایتی هم که به خصوصیشون استدلال کردن، اون روایت که فرمودن این دیگه ظاهره در مطلبه، اون روایت شاهد بر خلاف مختاریشونه. حالا من اونا رو میخونم و ملاحظه فرمودم. اون یک کلمه است، اونا چند کلمه است، فرقش اینه دیگه. کلمات الله خودش معنا کرده کلمات را، را خوندم که روایتشو، گفتم کلمات عبارت از همون هاست که با حوا در ازدواج حوا و چیز استحللتم، از اول به طور کلی همون که از اصل انعقاد ازدواج شده بود یه همچین مطالبی بوده. روایت یکیش روایت عوان ابن تقلبه که آقای خویی به این خیلی متکی شده. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف اقول لها اذا خلوت بها، قال تقول اتزوجک مرتعتن علی کتاب الله و سنت نبیه لا وارثتن ولا موروثه کذا و کذا یومن و انشئت کذا و کذا سنتن به کذا و کذا درهمن و تسمی من العجله ما ترازیتما علی قلیلن کان او کثیرن فاذا قالت نعم فقط رضیت و هی امرأتک و انت اول الناس بها. این روایت، این روایت اولا اشکال سندی داره، اون ابراهیم ابن فضل توثیق نشده. من تفصیلا فرصت نشد نگاه کنم، همینجوری تو ذهنم نیست که توثیقی درباره ابراهیم فضل شده باشه. حالا بعدنم نگاه میکنم احتیاط کنم. از نظر متن که آقای خود این را کاملا میگه دلیل بر مطلبه، شما میبینید خصوصیات درج شده، این خصوصیات از باب مثال خیلیش دخالت در اصل ماهیت نداره. درهم تعبیر میکنه چیز که لازمی درهم باشه، مهر در باب مطعه، این من باب مثاله. دینار ممکنه، ممکن جنسای دیگه باشه، ممکنه فعل خارجی قرائت قرآن باشه، همثال ذلك. که از باب مثال شایعه، چون به اساس متعارف معمول درهم قرار میدادن نوع چیزها. مثلا یومن و انشئت کذا و کذا سنتن، خب اینا مثاله، یوم باشه، هفته باشه، شهر باشه، اینا اسمی از هفته و اینا از باب مثاله. چون اینا رو از باب مثال تعبیر شده، دیگه ما بگیم فعضا قالت نعم اینا خصوصیاتی در کلمه قول گفته و در کلمه که شما اتزوجه رو بگید، چون طبیعی و متعارف اشخاص که میخوان و با قول این کار را، با کتابت، هر کسی کتابت بلد نیست، با فعلهای که با اون دال باشه برای انشا به این مفتکی ها پیدا نمیشه، اونی که روشنترشه با کتابت خب نوعاً میشه، نوعاً که بلد نیستن یه تعبیر معمول و شایعش را خاصه حالی کنه که خلاصه ارکان چیه، میخواد بگه باید مدت تعیین بشه، مهرم باید تعیین بشه، رضایت طرفم باشه، اینا جنبه رکنی. اما مهر درهم باشه، نمیدونم مدت ماه باشه، روز باشه، یا وسیله اخبار عبارت از قول باشه و با کتابت نمیشه، یه همچین استظهاری از این روایت نمیشه. نه نمیخوام اینا که نه این ما نمیتونیم بگیم، نه اصلش ما میگیم باید یه مبرز داشته باشه. حالا من عرض میکنم این یک. دوم این که اینی که ایشون خودشون چیز کردن خود این دلیل برخلافه. میگه فاذا قالت نعم فقط رضیت و هی امرأتک، یعنی اونی که ملاک هست اون ملاک حاصل شده است با گفته این. شما میخواید بر این که ثابت بشه رضایت طرف، این رضایت ثبوتی که پیداست دخالت نداره در گفتن، این مراد این است. اونی که ملاکه احراز این مطلبش با گفته اون، شما این مطلب احراز کردی. فقط رضیت و هی امرت، فقط رضیت برای چی میخواد بگه؟ اگر گفته و اذا قالت نعم و قد رضیت، نعم را گفت رضا هم بود، فهی امرأتو درسته. تعبیر این است فاذا قالت نعم فقط رضیت، که مطلب تمام شد دیگه، رضا با همین رضا هم که حاصل شد، که انه شما رضا میخواهی که اونی که ملاک هست، البته رضای مستکشف و قول و یه به وسیله این رضا کش میشه. از این استفاده میشه برای این که اگر قولی باشه که قرائن اقتضا بکنه که این از روی رضا نیست، فزورش زور کردن تا این مطلب رو گفته، به درد نمیخوره. نه لفظ نیست، کتابت چیزای دیگه از امضا کرده، که این علامت این است که راضی است به این مطلب. ظاهر این روایت این است که کافیه. و حالا روایت مثلا از نظر سند ضعیف، ما به این اتکاد حکم نمی کنیم به وسیله می کفایت، ولی اگر قرار بشه این روایت ما اخذ بکنیم، این روایت بر خلاف مختار آقای خویی داله، نه که دلیل بر مختار آقای خویی. چی؟ نه فقط رضیت، میخواد بگه ملاک حاصله، اینو دارم میگه. نه این که هست، نه چون سوال ما اینو گفتیم، اگر بگه من مثلا من لذی ماء منفعل معتصم چیه، گفت الکل، این مفهوم داره. از کی تقلید کنم، گفت از زید، مفهوم داره. کیف اقول لها ازا خلوت بها، چه جور بگم، مفهوم داره. اینا در مقام مفهومه، منتها یه قسمت چیزاش مثاله. این زیلش هم به خصوص به قرینه فقط رضیت این است که قول به عنوان طریقیت معیاره، نه به عنوان موضوعیت که خب رضاش به دست بیاد. خب این که گفت قبل تو، خب رضای اون به دست آمد. یا کلمه نعم نباشه، قبل تو بگفت، اینا همش مثاله، چون کلمه نعم هم لازم نیست، قبل تو ممکنه بگه. منم چیو؟ مام عرض ما عبارت از همینه. نه ایشون، ما میخواییم بگیم که این از اول تا آخر مسئله چیز متعارف را ناظره، قرائنی برای متعارف هست. و الا اگر اینجوری نبود، قرائن نبود، من چجور بگم، بگه اینجوری بگو. این نه عوام باشه سوال کنه، اشکالی نداره. یه عوام بگه من چجور بگم، برای توضیح دادن و امثال اینا که چند جور ممکنه درست نیست. ولی عوان ابن تقلید به شخصیت به این بزرگی، اونم در زمان حضرت صادق علیه السلام، عوان ابن تقلید زمان حضرت باقر خود شخصیتی بوده. اونا این بخواد سوال بکنه، اگر جهات دیگه این نباشه، معناش بارسه چه چیزایی معتبری درش افتان. منطقه قرائنی هست که این ایناش جنبه های مثالی داره، به خصوص مسئله نعمش، که حالا جای نعم قبل تو بگه، شما میگی چیز، همجور که موضوعیت نعم از بین میره، قبل تو هم جای این هست، و امضای کتبی هم ممکنه جاش که چیز باشه، خلاصه دلیل نیست. روایت های دیگه هست، آقایون ملاحظه بفرمایید، چون بحث های بعدی خیلی مباحث مربوط به الفاظ دوربر همین روایات میچرخه، استدلالات کردن.